وزیر کار با اشاره به چالش‌های تولید در شرایط جنگی اعلام کرد که حمایت‌های دولتی تنها محدود به خسارت مستقیم نیست. آقای احمد میدری با اشاره به چالش‌های تولید در شرایط جنگی اعلام کرد که کارخانه‌هایی که به دلیل آسیب به واحدهای مادر دچار کمبود مواد اولیه شده و فعالیتشون متوقف شده هم مشمول حمایت‌های قانونی و تشکیل جلسه در شورای عالی کار خواهند بود. این اقدام با هدف حفظ اشتغال و بازسازی توان تولیدی کشور صورت می‌گیرد. صحبت‌های آقای میدری رو با هم بشنویم.
واحدهایی که دچار آسیب شدن و در مورد سایر سطوح مزدی که سقفش در بخشنامه مشخص شده با مشکل برخورد می‌کنند، در شورای عالی کارفرمایان استان و شوراهای کارگری میتونن تشکیل جلسه بدن و اگر درخواستی در مورد سایر سطوح دارن اون رو مصوب بکنن، شورای عالی کار بر اساس اون تشکیل میشه و سایر سطوح در واقع برای واحدهای خاصی که در یک استان آسیب دیده اونو میتونه مورد تجدید نظر قرار بده. اون چیزی که در بخشنامه اومده اینه که آسیب دیدن، این آسیب در واقع یک موقع کارخونه مورد حمله قرار نگرفته ولی مواد اولیه‌ای که از کارخونه های مثلا فولاد دریافت میکرده کاملا کاهش پیدا کرده، شامل اونها هم که آسیب غیر مستقیم دیدن میشه.
بخش معدن در سال گذشته با چالش‌های بسیاری از جمله دو تا جنگ مواجه بود، چالش‌هایی که تولید و صادرات رو نشونه گرفت. اما با این حال مجید سروش فعال بخش معدن معتقد معدن تونسته با تاب‌آوری از این سال عبور کنه، اما امروز و در شرایط فعلی باید این تاب‌آوری در حوزه‌های تأمین مواد اولیه و همچنین تأمین سوخت افزایش پیدا کنه. صحبت‌های مجید سروش فعال بخش معدن رو در این زمینه با هم بشنویم.
یک سال خیلی خاصی رو ما پیش رو داشتیم و اتفاقاتی افتاد که در پیشبینی های روند های تجاری و تولیدی لحاظ نشده. به اصطلاح شرایط فورس ماژور بود و اتفاقاتی افتاد خارج از کنترل حوزه اقتصادی معدنی. بخش معدن و صنایع معدنی هم به عنوان یکی از حوزه های اقتصادی که در سالهای اخیر بسیار رو به رشد بوده و سهم بالاتری از اقتصاد رو در، یعنی با متوسط رشد بیشتری از صنایع و حوزه های دیگه فعالیت میکرد، خب متاثر شد از این اتفاقات و از حملات ناجوان مردانه و وحشیانهی که به کشور شد توسط دشخیمان، در مراحل مختلف آسیب دید. اما باید توجه داشته باشیم که تفکیکی از آسیب ها و لحاظ شرایط جدید فعالیت اقتصادی در حوزه معدن کمک میکنه که راهکار مناسبی رو به کار ببریم برای عبور بهینه از این شرایط و بازارایی و بازیابی توان معدنی کشور و صنایع وابسته. فکر میکنم که حالا تو بخش صنایع وابسته متاثرتر باشه در شرایط حال حاضر و بخش معدن تاب‌آوری بالاتری به لحاظ فنی داشته باشه، اما به لحاظ اقتصادی هر دو بخش متاثر شده. من فکر میکنم که این مشکل برطرف خواهد شد و مشکل خیلی سنگین است. به هر حال بخش معدن باید تاب‌آوری داشته باشه. این تاب‌آوری در کنار تاب‌آوری و رشادت نیروهای مسلح ماست که ما هم به لحاظ اقتصادی بتونیم حفظ اشتغال رو داشته باشیم، اون وظیفه‌مون رو به عنوان واسطه رزق بخشی از جامعه و همچنین تأمین کننده مواد تولیدی برای مراحل دیگه صنعت کشور تعیین بکنیم. بسیار چابکی میخواد در اخذ تصمیم ها که ما بتونیم با نگاه کسب حد اکثری منافع در راستای حفظ توان تولید عمل بکنیم. ما باید در زنجیره‌های ارزش یک سری مسائل رو با تجارت حل بکنیم. راهکار اون خب ابزارهای تعرفه‌ای، ابزارهای تشویقی و رفع موانع هست. خب یکی از موانع جدی عوارض صادراتی بود که شاید نگاه کارشناسی لازم رو هم هیچ موقع نداشت، اما امروز لازمه که بدون اینکه به منافع گروه‌های خاص توجه بشه تصمیمات شجاعانه گرفته بشه برای اینکه حداکثر ورود ارز به کشور رو داشته باشیم و مخصوصا در مراحلی که ممکنه ما با یک انباشتی از نهاده ها در مراحلی از زنجیرهای تولید مواجه بشیم، اینا سریعتر از بازارهای ممکن استفاده بکنیم، مخصوصا شمال کشور، حوزه سی‌آی‌اس و به شکل خاص روسیه میتونیم استفاده بکنیم. هم به اینها ماده معدنی و نهادهای تولید بدیم و هم اونجایی که کسری داریم بتونیم که جبران بکنیم از این محل. ابزار تجارت من فکر میکنم که و تسهیل تجارت اینجا خیلی به کار میاد. ببینیم ما در این شرایط من فکر میکنم که برای اینکه در کنار نظام حاکم باشیم برای افزایش توانمون در این جبههی که باز شده در برابر کشور نیاز داریم که با چابکسازی و تصمیمات شجاعانه و سریع خلل‌ها رو برطرف بکنیم و در یک فضای مناسبی از کلیه ظرفیت ها به خصوص بخش خصوصی برای اینکه سریعا ناترازی که ایجاد شده برطرف بشه میشه استفاده کرد. این نیازمند این است که ارتباط بیشتر باشه. ارتباط مناسبی هم الان وجود داره بین بدنه حکمران صنایع معدنی و معدنکاری کشور، بخش خصوصی و فضای تشکل. امیدوار هستم که با بتونیم در این بخش کمککار خوبی باشیم برای دولت و حاکمیت برای عبور از وضعیت فعلی.
از اینکه روی خط اقتصاد رو از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید از شما سپاسگزارم. به گفته کارشناسان هرچه صرف جویی در مصرف حامل‌های انرژی بیشتر باشه، اثرات مثبت اون مستقیم و ملموس در اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور مشاهده خواهد شد. گزارش رو در این زمینه با هم خواهیم شنید.
در جنگ تحمیلی سوم، دشمنی که به گفته خودشان برای کمک به مردم آمده بودند، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را با هدف تضعیف زندگی عادی همان مردم مورد هدف قرار دادند.
دشمن خبیث به هیچ زیرساختی رحم نکرد. ما تقریبا در هر نقطه‌ای که مورد اصابت قرار می‌گرفت، صنعت برق هم مورد اصابت قرار می‌گرفت.
حملات متعددی به تأسیسات زنجیره پالایش و پخش، چه در بخش تولید و پالایشگاه‌ها و چه در انتقال و ذخیره‌سازی صورت گرفت در اقصی نقاط کشور. هدف این حملات مختل کردن زنجیره سوخت رسانی کشور و اختلال در زندگی جاری مردم بود.
در چنین شرایطی صرفه‌جویی نشانه ضعف و کمبود نیست، بلکه نشانه بصیرت استراتژیک و اقتدار مدیریتی است که میتواند منجر به شکست دشمن شود.
معنی این است که ما کمبودی داریم، ولی این شرط عقله. ما در یک جنگ هستیم، باید خوب مصرف کنیم، کم مصرف کنیم. حتما امکانات پیش بینی کردیم، اینجا امکانات ذخیره سازی کردیم، پیش بینی لازم شده. خب باید دقت کنیم، همین الان وقتی یک پالایشگاه رو میزنن، حتما ما در مصرف باید صرفه جویی کنیم.
در جنگ تمام عیاری که دشمن زیر ساختار هدف قرار میدهد، دفاع از کشور تنها وظیفه نیروهای مسلح نیست. هر ایرانی با صرفه جویی و خاموشی تنها یک لامپ میتواند به سمت دشمن شلیک کند.
شما هر برقی رو خاموش کنید، یه تیری به دشمن شلیک کرد. چرا؟ چون مردم عزیز دیدید اون چیزی که دشمن اذیت میکنه فقط توان موشکی ما نیست، انرژی و تنگی هرمز هم هست. اینا داره با هم خفش میکنه.
لامپی که 100 وات هست رو ما در نظر بگیریم و یک از جامعه هم 1 میلیون خانوار رو تقریبا در نظر بگیریم. اگر هر کدوم از این خانوارها یک لامپ 100 وات رو 1 ساعت خاموش بکنن، ما هولوش معادل 10 گیگاوات ساعت صرفه جویی خواهیم داشت و این رقم بسیار رقم بالایی است.
وقتی دشمن به دنبال فشار حداکثری است، مردم باید حواسشان به مصرف سوخت هم باشد.
انتظار من از هموطنان عزیزم این هستش که کماف سابق در مصرف حامل‌های انرژی، گاز، برق، بنزین و سایر حامل‌ها صرفه‌جویی کنند، بهینه مصرف بکنند.
استفاده از حمل و نقل عمومی خیلی موضوع مهم و راهبردیه که مردم باید این قضیه رو خیلی با دید جدی‌تری بهش نگاه بکنن.
اما کارشناسان هم برای مردمی که حالا بیش از 40 شب است با کاروان‌های خودرویی در میادین هستند، پیشنهادهایی دارند.
پیشنهادمون این هستش که کاروان‌های خودرویی مختص به موتورسیکلت‌ها باشه و حتی دوچرخه و در واقع پیاده‌روی.
دشمن با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و حمله به زیرساخت‌ها به دنبال فشار حداکثری بر مردم بود. اما ملت همیشه پایکار ایران ثابت کردند که سلاح تنها موشک نیست و نه تنها تا پایان جنگ میداندار هستند، بلکه با مصرف بهینه و صرفه‌جویی تهدیدهای دشمن را خونسا خواهند کرد.
و خبر آخر از زلزله اقتصادی، اجبار آمریکا به تمدید معافیت فروش نفت ایران. با شروع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه کشورمون قیمت نفت خام از زیر 70 دلار به بالای 100 دلار رسیده و پیش بینی میشه متوسط قیمت برنت، نفت برنت در سال 1405 همچنان 100 دلار باقی بمونه. همچنین افزایش حدود 50% قیمت نفت و نگرانی ها از افزایش بیشتر اون، رئیس جمهور آمریکا رو مجبور به تمدید 30 روز دیگه فروش نفت ایران کرده. گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
هر روزی که از جنگ می گذرد، ترامپ بیشتر در گودالی فرو می رود که خودش آن را ساخته.
یکی از نتایج این گودال خود ساخته، افزایش دامندار قیمت نفت است. تا جایی که این بازار آنقدر خارج از کنترل شده که آمریکا مجبور به تمدید معافیت فروش نفت ایران برای 30 روز دیگر شده. البته این بار با یک بهانه جدید.
بیش از 10 کشور از ما خواستند که معافیت‌های تحریمی نفت ایران را به مدت 30 روز تمدید کنیم.
بر اساس آمار مؤسسات بین‌المللی حوزه نفت و انرژی، جهان تا کنون حدود 550 میلیون بشکه نفت خلیج فارس را از دست داده، نزدیک به 2% تولید سالانه نفت دنیا. شوکی که قیمت نفت را تا بیش از 100 دلار برای هر بشکه بالا برده و ذخایر محافظ بازار را تقریبا به پایان رسانده است. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران در 2 هفته گذشته میلیون ها بشکه نفت صادر کرده، بخشی از محموله ها را نقدی فروخته و حتی مشتریان جدیدی را هم پیدا کرده است.
جریان فروش نفت نه تنها متوقف نشده، بلکه در طول 50 روز گذشته و خصوصا در 2 هفته اخیر از پیش از جنگ بهتر شده.
اما پیامدهای این بحران فقط به بازار نفت محدود نمی شود. در ادامه همین تغییرات در بازار انرژی، تنش ها به صنایع سنگین هم سرایت کرده. شرکت توکیو استیل در ژاپن اعلام کرده تحت فشار افزایش جهانی هزینه انرژی و حمل و نقل، قیمت فولاد را بالا می برد. در اروپا فشار انرژی ابعاد گسترده تری پیدا کرده. اتحادیه اروپا از 24 میلیارد یورو هزینه اضافی انرژی خبر می دهد، یعنی روزانه حدود 500 میلیون یورو. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، قیمت بنزین در فرانسه، نروژ و آلمان به بالای 8 دلار به ازای هر گالون رسیده. در فرانسه نیز نخست وزیر اعلام کرده هزینه جنگ ایران برای این کشور دست کم به 6 میلیارد یورو می رسد و دولت را ناچار به اعمال محدودیت های بودجه‌ای کرده است. بحران در تنگه هرمز آسمان جهان را هم مختل کرده. عرضه سوخت جت از کشورهای خلیج فارس 80% کاهش یافته. کویت به عنوان دومین تامین کننده سوخت جت جهان کاهش 97% عرضه را ثبت کرده. در پی این اختلال، شرکت هواپیمایی لوفتانزا مجبور شده بیش از 20,000 پرواز خود برای تابستان را لغو کند.
قیمت بلیط هواپیما خیلی گرون شده.
در امارات هم بازارهای مالی سقوط کم سابقه ای را تجربه می کند. از آغاز جنگ علیه ایران، بازار سرمایه این کشور حدود 120 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است. در مجموع بحران در خلیج فارس حالا به زلزله اقتصادی در جهان تبدیل شده. زلزله‌ای که از چاه‌های نفت تا پمپ بنزین‌ها، از کارخانه‌های فولاد تا فرودگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده. مسیری که نشان می‌دهد تا زمانی که تنش در یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان ادامه داشته باشد، اقتصاد جهانی هر روز بیش از قبل در گودال بی‌ثباتی فرو خواهد رفت.
خیلی ممنونم از اینکه روی خط اقتصاد رو امروز هم دنبال کردید. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در روزهای پرچالش، دانستن یعنی قدرت. و حالا باید بدان.
سلام، من مصطفی توحیدی ام. اینجا رادیو اقتصاده و شما در این قسمت هفتم از مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. تا امروز با هم درباره کلی نکته مهم صحبت کردیم، از آرامش توی بحران گرفته تا تصمیم‌های مالی درست، پرهیز از اشتباهات عجولانه و نقش اجتماعی کسب و کار. اما حالا میخوایم وارد یکی از مهارت‌های حیاتی بشیم، مهارتی که هم به مدیرها کمک میکنه، هم به تیمها و حتی به خود کسب و کارها برای زنده موندن. قسمت هفتم، انعطاف پذیری، کار از راه دور و فروش آنلاین. بذارین همین اول یه واقعیت ساده رو بگم. بحران همیشه چیزای غیر منتظره با خودش میاره. یه روز ممکنه زنجیره تأمین قطع بشه، یه روز بازار تغییر کنه یا شرایط اجتماعی کاری کنه که مشتری‌ها رفتار متفاوتی نشون بدن. توی یه چنین شرایطی سفت و سخت موندن روی روش‌های قدیمی شاید بزرگترین تهدید برای یه کسب و کار و یه برند باشه. انعطاف‌پذیری یعنی چی؟ یعنی بتونیم خودمون و کارمون رو با شرایط جدید هماهنگ کنیم بدون اینکه روح و هدف اصلی کسب و کار از بین بره. یادم به یکی از صاحبای یه کافه توی دوران کرونا میگفت که اولش فکر میکردم تعطیلی یعنی پایان کارم، ولی کم کم یاد گرفتم قهوه هامو بیرون بر بفروشم، بعد منوی آنلاین درست کردم، بعدترم بسته های قهوه با برند خودمون رو انداختیم. همون بحران باعث شد کسب و کار ما دیجیتالی تر و سودآورتر از قبل بشه. این یعنی انعطاف پذیری توی عمل. یکی از مهمترین شکل‌های این انعطاف کار از راه دور بود. خیلی از شرکت‌ها که قبلا فکر می‌کردن بدون حضور فیزیکی کار پیش نمی‌ره، فهمیدن می‌تونن اتفاقا بهترم بشه. بهره‌وری‌ها بالا رفت، هزینه‌ها کمتر شد و آدم‌ها تعادل بیشتری بین زندگی و کارشون پیدا کردن. اما کار از راه دور فقط یعنی پشت لپتاپ کار کردن نیست، یعنی یاد بگیریم به آدم‌ها اعتماد کنیم، یعنی یاد بگیریم سیستم ارتباطی مؤثری بسازیم، یعنی یاد بگیریم تعریف درستی از شاخص‌های جدیدی برای سنجش عملکرد کارمندا و کارکنانمون داشته باشیم. یه شکل دیگه انعطاف‌پذیری فروش آنلاین بود، تغییری که نه فقط بحرانا بلکه آینده بازار رو هم داره شکل میده. اون کسب و کارهایی که زودتر وارد فضای دیجیتال شدن تونستن توی شرایط سخت دووم بیارن و حتی رشد کنن. فروش آنلاین فقط یه دونه وبسایت نیست، یه نوعی از فکر کردنه. ارتباط با مشتری، بازاریابی، خدمات پس از فروش، همه به صورت جدیدی باید تعریف بشن و مشتری هم حالا از برندها انتظار داره همیشه توی دسترس باشن، حتی وقتی در مغازه ها بسته است. انعطاف پذیری یعنی بپذیریم تغییر یه تهدید نیست، یه فرصت برای تکامل و بازتعریف خودمون. بعضیا میگن ما همیشه همینجوری کار کردیم و جواب داده، اما واقعیت اینه که ممکنه چیزی که دیروز جواب داده امروز دیگه جواب نده. یه مدیر باهوش به جای مقاومت در برابر تغییر میپرسه چجوری میتونم با تغییر هم مسیر بشم، چجوری ازش یاد بگیرم. گاهی حتی یه تغییر کوچیک مثل دیجیتالی کردن سفارش ها یا مدیریت آنلاین موجودی یا برگزاری جلسات مجازی میتونه باعث صرفه‌جویی بزرگ بشه یا فرصت جدیدی برای رشد بشه. انعطاف‌پذیری فقط یه واکنش موقتی نیست، یه طرز فکره، یه فرهنگ توی تیم، یه مهارت زندگیه. بحران بالاخره تموم میشه، اما سازمانی که یاد گرفته خودش رو با شرایط وفق بده بعد از بحرانه که تازه میدرخشه. شاید بد نباشه به این جمله فکر کنیم. راهبرد واقعی دوام توی بحران این نیست که در برابر طوفان وایسیم، اینه که یاد بگیریم با جهت باد بادبانهامون رو تنظیم کنیم. من مصطفی توحیدی‌ام، اینجا رادیو اقتصاد. امیدوارم هممون یاد بگیریم توی روزهای سخت منعطف‌تر، خلاق‌تر و هوشیارتر باشیم. برای همه مردم سرزمینم آرزوی سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت.
حضرت آقا فرمودن امروز دین و وطن هر دو رو هم منتمد.
هر کس ندارد عشق فدای وطن شدن، حقی ندارد این که بگوید وطن وطن. مردم میان شهر به میدان عاشقی، تو یا علی بگو به دشمن بزن بزن. ای جانم فدات، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم برات وطن وطن، می جنگم برات بودک کشان و بی صفتان یار هم شدن. مولای کشورم مددی یا اول حسن، سرگرم رقص و هل هل آنجا وطن فروش، اینجا به خون خیش برقصن مرد و زن. ای صحن رضا وطن وطن، خاکت کیمیا وطن، خاک ملت حسین وطن، راه کربلا وطن وطن. ای جانم فدات وطن، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم براد وطن وطن، می جنگم براد. کیسگان فاسد لجاره را بگو، بر بی شرف نمیرسد این خطه کهن. اهریمنان به اهل جزیره سپرده دل، ما دل سپرده ایم به یاری پنج تن. هر کس دهن گشوده به تحقیر خاک ما، خیبر شکن کشیده به کوبت بران دهن. تو هستی حرم وطن، ای تاج سرم وطن، تنها پرچم تو رو وطن بالا میبرم وطن وطن. ای جانم فدات وطن، میمونم به پاد زیر پرچم علی علی، می جنگم برات وطن وطن، می جنگم برات.
رادیو اقتصاد.
از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. شب خوش و خدا نگهدار.